أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یکی از انفال رو شمردند قطایع الملوک و صفایا در رابطه با موارد و مصداق این نوع از انفال تعبیرات مختلفی که در روایات آمده مال الملوک کل شیء للملوک سواف الملوک و قطایع الملوک اینها دیروز بحث و گفتگو کرد و در هر حال این هم نوع من الانفال یعنی للامام و لیس لعهد الناس فیها سهم یا شیء چیزی که هست این آیا کل اینها این چنینه یا اون جایی که به وسیله جنگ به دست میاد در مورد سبب المال خودش در متنم مقید شده ولی در مورد قطایع ولو صریحا مقید نشده ولی یستظهر از عبارت ما لیس للناس فیها سهم که یختص به ما یتوقع منه ذلک. نکته ای که در پایان این بحث هست اینه که این روایات تعدادش ولو مطلقه مال الملوک یا قطایع الملوک اما در روایت معتبره حماد مقید شده به این قید که ما کان فی ایدیهم من غیر وجه القصب اونی که در دست ملوکه اما نه قاصبانه من غیر وجه القصب لان القصب کله مردود لان القصب کله مردود قصب باید به صاحبش برگرده اونی که میگیم لل امام اونی که لل ملوک است بدون اینکه قصب کرده باشد چیزهایی که در ایادی سلاطینه معمولا این دو حالت رو داره نه همه جا داشتید اگه خود سب کنید برای اینکه شما این اعتراض نکنید عرض میکنید بله خیلی جاهاش قصب معلوم اما خیلی وقت هم نه یدن به ید از سلاطین قبل و امثال اینها زمینهای بایع مواتی بوده احیا کردن ساختمان ساختن کاخ درش ساختن امثال اینها نه حکومتشون قصد اون مسئله دیگه ای. اما این زمین در یک زمین مواتی احیا کردن باغ درست کردن به اصطلاح قناتی ایجاد کردن به هزینه خودشون بد شده مال الملوک همین کاخهایی هم که الان وجود داره خیلی هاش از این قبیله یا زمینشون ابتدا هنوز خیلی قدرت هم نداشتن زمینشو خریدند و توش ساختمان کردن اینا یوم که موارد زیادی هم یتفق و کذا بله مواردی هم میاد که قصب کردن یه مواردی هم هست که نه صاحبانش بهشون بخشیدن کانم من المتداول یه جایی که میرفتن یه جایی که خوششون میامد همون در حقیقت سواف الملوک یه جایی که خوششون میامد شروع میکردن تعریف کردن اون صاحب مالم حالا یا روی ناچاری یا برای خودشیرینی و تملق و استفاده های دیگر آقا پیشکش خدمت شما اونم میگه بسیار خوب سرت چو بزنی بله بله نه حالا رشوه که بله اینا هست مواردی که نه قصب نیست مال خود اوناست اما حالا شده غنیمت جنگ شده، مثل غنایم دیگری که در جنگ میگیرن چیه؟ همه مال افراد بود، زندگیشون بود، ملکشون بود. حالا هرچی، نه نه خیلی، ملک شخصی هم با خودش دادن. بله بله بله. اونی که لِل ملوک به حیث ملکی، بله اینا روایت شاملش میشه. بعد میگم اونی که قصبه، نه اونا مردودن. پس به این دلیل، به این روایت، باید سایر روایاتی هم که این عنوان، این قید درش ذکر نشده تقیید بخوره. بل یمکنن یقال که نه، اصلا روایات دیگر هم اطلاق نداره، نیاز به تقیید به این روایت نیست. فی ذاته همه اون روایات هم مقید خود به خود. چرا؟ برای اینکه میگه مال الملوک، اونی که مال اوناست، له مال اوناست، ملکشونه، اونی که غصب کردن، ولو الان به ایدی هم، ولی ملک اونا نیست. مال الملوک شاملش نمی شود. حالا در روایت مرسله حماد در حقیقت این مطلب را، این عنایت در موضوع را تشریح هم کرده، بیان کرده. پس اونی که غصبه، که للملوک نیست، الان قصبن در دستشونه، والقصب مردودن. بنابراین این قید لازمه در عبارت، ولذا در شرایع رسمن به این مطلب تصریح میکند که وقتی اینو بیان میکنه، قطای الملوک چنین و چنان، اذا لم تکن مقصوبتن من مسلم او معاهد، اگر مقصوبه نباش. در متن تحریر این قیود نیامده. در مجموع نکته‌ای که به نظر میرسه در متن تحریر و وسیله بناشون بر اون نبوده که این بحث انفال مشروع بیان بشه، چون کردن اون وقتی که می نوشتن چنین و چنان مورد ابتلا نبوده. اینا دیگه مال زمان امامه، و وقتی که مال زمان امامه، امام خودش بهتر می دونه. حالا فی الجمله این برنامه ها بیان شده، و یا ولذا در متن تحریر این قید نیامده. و یمکنن یقال، نه متن تحریرم مقیدون، برای اینکه خود همین بیانی که اخیراً کردیم که موضوع الامام خودش فی نفسه مقیدون، اونی اون موضوع الحاکم قطای الملوک، اونی که مال اونا باشه، اون خودش موضوع خود به خود زیغه، ولذا نیاز به قید نداره. قید در حقیقت یه نوع توضیح در مسئله است. بنابراین کنه این قید لازم. عمده این سؤاله در عرف اون سلطان، از کسی غصب شده، از مالی از کسی گرفته شده، حالا که وارد شهر میشیم و شهر در اختیار قرار میگیره، رسیدگی میشه، عده‌ای میان اعتراض میکنن که آقا این ملک، این زمین، این مزرعه، این به اصطلاح ساختمان مال منه و به زور از من گرفته، غصبون. حالا راه اثباتش به هر نحوی که اثبات شد نبصرفه، اما این غصب گاهی من مسلمین، گاهی من معاهدین، یا هر نوعی که مالش محترم باشه، لا اشکال فیه، مردود. و مالی رو که این شاه، این سلطان، این حاکم قبل از این جنگ، قبل از این پیروزی مال مسلمانی بوده غصب کرده، یا مال معاهدی و امثال ذالک که این مالش از نظر مسلمان ها محترمه، باید این مال رو بهش برگردونن. پس بنابراین اینجا هست. اما اگر نه، غصبیست که وقع همین حربیین، یکی از اهالی خود این شهر که الان با شما در حال جنگ بودن، این حاکم هم از او غصب کرده، بله بله، حالا چی؟ از نظر عرفی غصب مال او بوده، حالا برای ما چه حکمی داره؟ وقتی که مسلمون ها برای اینجا غلبه کردند چه حکمی داره؟ اینم خارج از انفاله و به امام نمیرسه یا نه اینم باید به صاحبش برگردون؟ جواب این مطلب این است که اگر فرض کردید کافرون حربی، اولا روشنش کنیم بحث، اینی که به صاحبش برگشت داده نمیشه اینش مسلمه، نباید به او برگشت داده بشه، بابا چه نیست اینش که قطعیون. پس این سوال فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که بسیار خوب، حالا که به صاحبش ندادیم این جزء غنایمه و یقسم، یا مثلا جزء مفتوح الانواس وللمسلمین، یا نه این للامام من الانفال وللامام، اونی که قصبر اون وقتی است که من مسلمین او معاهد باشه که حسبون که حکم قصب رو داشته باشه. پس یدور بین این جهت که آیا جزء انفال حساب می شود یا نه، نش به این که جزء مفتوح الانوه باشه اگر به حساب منقولاتش هم گفتیم، و یا نه تقسیم بشه به عنوان غنیمت بین المسلمین بعد اخراج الخمس. اینو چیکارش کنیم؟ بگیم لیل امام جزء انفال یا نه از انفال خارجه و حکم دیگر داره؟ لعله بتونیم اینطور بگیم روایت حماد ولو قید میزنه ولی یه تعبیری درشه به نحو تعلیل، لأن القصد کله مردود، باید رد بشه. تعلیل آمده رو حیث رد، اون اندازه‌ای که عموم قطایع تقیید میخوره از حیث نفل بودن اونجاییست که این تعلیل درش جریان داشته باشه، یعنی قصبی باشه واجب و رد، اون از انفال خارج. اما اونی که واجب و رد یا جایز و رد نیست، نه این تعلیل شاملش نمیشه. این تعلیل میشه مبین معلل. اونی که لیس من الانفال یا به تعبیر خود روایت مثلا من غیر وجه القصب، اون قصبی است که باید رد بشه، اما اون قصبی که نه ردش واجب نیست مشمول این تعلیل نیست. بله؟ اگه عمومیت نداشت که از اولین بحثشو نمی کردیم، فرض گفته اول قصد ولی بعد تعلیل کرده، تعلیل یعمم و یخصص، این تعلیل میاد بیان میکنه که مقصود از قصد در معلل و در اصل حکم اینه، بنابراین اختصاصش میده به اون جایی که الان مقصوب من کسی که این مال مال اوست، مالش محترم باشد که باید بهش داد. او کیه؟ یا مسلمان باشد یا معاهد باشد، کافر چنین و چنانی که از نظر شرعی مالش محترم باشه. بله آقا؟ نه اون وقت، اون وقت عمومه. یه قید داشتیم عموم گفت قطای الملوک، یا روایات دیگر بدون قید گفت مال الملوک. بله این عموم، قطای الملوک عموم، خرج عنه این قصب. اما اون جایی که این چنین نیست نتیجتا نه این حکم رو نداره و این قید محدود به این مقدار می شود.
اون بیانی که
فرمودید نیاز به قید نیست، یه اصله
زیر هست که نمیتونی از این
عموم استفاده کنی. بله بله، حالا تزه بده مقتضای معتبره حماد همین مقداره. اما اگر آمدیم گفتیم که نه، مال الملوک، نه اینی که ملک او نیست، ولو علا دیدنه هم قصب، از یه نفر اونجا قصب کرده به اصطلاح، بنابراین از اولین عموم شاملش نمی شود، ولذا یبقا در حکم اون اموال دیگر، اما اینکه للمسلمین و اما من الغنیمت فیخصص. بله برای خودشون که غصب و موضوع خودشون، این خودش هم کافر حربی بود. فرض اینه این مالک، این قطای الملوک الان قبل از اینکه مسلمان ها برسن اینجا، خود اونم کافرون در کشور خودشون، بحث غصب هم یه بحث عموم و اقلایی در بین همه اقلا هست. این قلت که اگر ما بیاییم و این قصب رو، یعنی کنه رو بینده، ناچاریم بگیم لن القصب مردود اذا لم یکن علا وجه القصب، لن القصب مردود اگر چنانچه عمومیت داشته باشه، قصب هر کسی ولو قصب داخله خودشون از کافر حربی، نوع اموال سلاطین مثلا از این قبیله، فیبقا موضوع این نفل قطای الملوک و مال الملوک یه موارد نادری، یلزم حمل مطلق، حمل عموم برای یه موارد نادری، و از این جهت نه، باید بگیم حتما مراد همون قصب از اون کسانی است که مالشون محترمه، غیر او رو شامل نمیشه، و الا لا یبقا برای قطای الملوک الا موارد نادر، به این یه قرینه بشه برای این خصوصیت این مورد. جواب این است که نه، اموال ملوک ولو کان اصلش غالبا بالغصب، فرض کنید اینطور طبق ذهنیت جناب مبارک آقای شمس اول کار، غالبا بالغصب لو فرض کذا، اما معمولا خود اعیان که باقی نمیمونه، یا درش تصرف میشه، خرید و فروش میشه، وقتی خرید و فروش شد این زمانش میاد به ذمه، در اعیان حالا اینو فروخته چیز دیگری خریده به جاش، اونی که خریده ملکش، اون دیگه غصب نیست. و با توجه به این نکته، نه موارد زیادی یبقا برای املاک ملوک که ظاهرا ملکیت عرفیه شرعیه شون هم حتی حاصله، این طور نیست که همه اینا الان همه اینا غصب، بله یختص به اون مواردی که ملک خاصی رو از کسی غصب کرده و همچنان باقی است در دستش، اینا اگر خارج بشه اختصاص به فرد نادر پیدا نمی کنه، حتی قصب من الحربی من قوم خودشون، همه اینا بگیم نه لیس من الانفال، ولی در این حال یبقا برای انفال موارد بسیار بیشتری. این هم توضیح داشتیم در ذیل این بحث قطای الملوک. خیلی خوب، این یقت اون الناس این موردی بود که بهش استدلال کردیم، ظهور در این که قطایعی که به دیگران میدهند، بله برای اونها یقت اون الناس هم طورا، ولی اطلاق اون روایات، اگر به اطلاق اونا بگیم هر دو رو شامل میشه، قطای الملوک، قطایه برای کی؟ لنفسه اول غیره، بحث از این جهت بود، خوندن این کلمه به این شکل دیگه خیلی اثری در قضیه نداشت.
در نهایت که مطابقه هم باد این اقدامات رو تبدیل میزنه با این تبدیل دیگه این استدلال جاری نیست.
نه با این تقییدم بخون بله آقا
مردود
کل قصب مردود بله اونم مردودون حالا این مورد رو شامل نشه ولی اونی که قصبون مردود ملاک واقعیشه ولو تا اینجا الان مردود نیست رد این به اینه که رد کنن به ذل غنیمه یعنی کل مسلمین یا جز غنائم للمسلمین بله بله آقای محمدی خیلی مذهب قائل به ربط نیستن حالا یه مرتبه این وسطی یه پرانتز بازی میکنن از یه جای دیگه فردا هم ممکنه سوال بکنن درباره ربح اربعه های مکاسب چرا مثلا در زمان پیغمبر چنین و چنان نبود. خب یه وسط اشکال نداره اینا یه پرانتز خب در این بحث نبودیم که سال هر چی که بود بله بله دیگه متمدن شدن همه آقایون بله به اصطلاح اهل روز شدن مدرن شدن. عنوان دیگری که در باب انفال هست و منها القنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام قنائمی که به اذن امام نیست یعنی یه دسته مسلمان ها یه روز جمع میشد با خودشون مثلا یک مرتبه هم رج و عصبیت اسلامی هم به سرشون میزنه بریم فلانجا رو فتح کنیم مردم رو مسلمان کنیم اشاعه اسلام تبلیغ اسلام چنین پا میشن یه عده میرن خودشون یه جای حمله میکنن یه قنائمی رو به دست میاره. این قنائم بین این جنگجویان تقسیم نمی شود از عموم ادله غنیمت ها که خمس للامام و چهار خمسش یقسم بین الجیش یقسم بین به اصطلاح مسلمان ها نه اینا از اونها خارجه. اینا هم خب یه حکمت روشنی داره ولی اینا اگر اینجور راهش باز بود همیشه یک درغله بود گوشه و کنار کشور و یک مزاحمت های برای حکومت ایجاد میشد اسمش هم میذاشتن برای اسلام خودکشی برای اسلام در که واقعا بر خود غنیمتش بود اون هوس غنیمت و اعراب که سابقا هم رسمشون اینجور بود اون زمانم بیشتر اینو شارع از اول جلوشو گرفته. نه دفاع نیست نه جنگ حمله در اون جایی که بله حالا در دفاع بحث دیگه است. این را مشهور بین الفقها ها بلکه ان من المجمع علی خیلی ادعای اجماع کردن اینه که بله نه این مسلمه این من الانفال و لیست للناس در اینا سهمون از نظر دلیل هنوز با هیچ بحثی نکرده ببینیم فرقی میکنه یا نمیکنه. بسم الله الرحمن الرحیم تازه ما ببینیم روایتشو تا بعد ببینیم دلیلمون چیه فرقی میکنه یا نمیکنه.
منظور اینه که مورد هم حجم قرار گرفتن مسلمون باشه یا غیر مسلمون فرقی نمیکنه.
یعنی غیر مسلمون مسلمون رو برن بکشن غنیمت بگیرن
زمان اسلام نبود.
فکر نمی کنم هیچ کسی از اون زمان پیغمبر و ما عربا هم یه همچی توهمی به خیالش بیاد که این سوالو بکنه.
لشکر معاویه اون کافر بودن
بله جنگ بغاته اون حکم خاص داره اونا حکم خاص داره بحث خاص داره که خود سنی ها میگن اگر جنگای امیرالمؤمنین نبود ما احکام بغات رو نمیدانستیم اونا حکم های خاص داره که بچه های داشت یا بحث کتاب الجهاد رو باید ببینید. در هر حال این موارد بله لل امام بل اجماع به شهره و غیره. دلیلی که در این مسئله داریم دو روایت، یکی روایت مرسله عباس وراق ان رجل سماه از یه نفری که اسم برده اما کنده اون راویه بعدش یادش رفته اسمو ان رجل او اسم برد کنده من یادم رفته ما آنو کسی که از عباس وراق نقل می کند، انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنمو، اگر یه عده‌ای رفتن جنگ بدون اذن امام و غنیمت هم گرفتن، کانت الغنیم کلها للامام و اذا غزا به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس و کنه چار خمسش یو قسم و بینه هم. جمله این اول روایت کسری در مورد بحث و لا ریب فی دلالته، بحث دلالتش تامه. در این حال خب روایت سندش ضعیفه، مرسله وراق عباس وراق ان رجلن سما، اینجا میشه مرسله. علاوه بر این اونایی هم که ان عباس وراق نقل کردن سندم تا عباس وراق هم یکی دوتا اشکال توشه، از اون نظرم ضعف داره، ولو بیشتر تکیه کردن روی این ارسالش که مال این آخرشه، ولی نه سند قبل از اینم سندش ضعیفه. پس سندن ضعیفون بل ارسال و غیره. خب چیکار کنیم با این روایت مسند سند ضعیف؟ جواب داده شده به این که آقا این روایت ولو سندش ضعیفه اما منجبرون به عمل الاصحاب، میبینیم همه بهش فتوا دادن، به این روایت عمل کردند. حتی صاحب مسالک در عبارتش تعبیر خاصی داره که کمتر این چنینه، وقتی اینو میگه میگه ان المعروف من المذهب مضمون المقطوعه، معروف از مذهب مضمون همین مقطوعه است. حالا اون تعبیر مقطوعه میکنه چون رجل رو اسم برده بعد دیگری نمیدونه، مرحوم صاحب مسالک میگه مقطوعه. این روایت مستند کن اصحاب صاحب مسالک ضمن عبارتش به این اشعار میکنه، اشاره میکنه که متکل اصحاب اینه و به این مضمون فتوا دادن. پس این مورد عمل اصحابه و از این نظر منجبرون به عمل الاصحاب. این قلت نه آقا، یه روایت دیگه هم تو همین باب داریم که اون روایت صحیح هم هست، ولعل فتوای اصحاب برای خاطر اون روایته نه برای این روایت ضعیف. اون روایت صحیحه معاویه ابن وهب، قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت سوم همین باب یک، از سریتو یبعثها الامام فیصیبون قنائم کیف تقسم، سریه را امام میفرسته برای جهاد، قنائمی به دست میارن. اصطلاح در روایات بعدم در تاریخ هم همین اصطلاح آمده، غزوات به اونهایی گفته می شود که خود پیغمبر همراهش بود، در رأس بود، بعد از زمان بعدم بگیم امام بود، مثلا خود امام همراه لشکر و امیر لشکر فرمانده لشکر بود. سریه به اونایی میگن که نه خود امام نیست اما امام میفرستد، به دستور امام میرن، امام میفرستد. از سریتو یبعثها الامام فیصیبون قنائم کیف تقسم این قنائم، قال امام فرمود ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام علیه السلام اخرج من حل خمس لله و الرسول و قسم بینهم سلاست اخماس، اگر همراه با امام قاتلوا علیها، رو این غنیمت جنگ کردن، ما امیرن امره الامام، بله غنیمت است و خمس باید بدند و بقیهش هم تقسیم بشه بین مقاتلین. و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احب. اما این که اگر اینجور نبود، همه اون چرا که غنیمت میگیرن مال امامه، هر کاری خودش میخواد بکنه. حالا ممکنه دلش بخواد یه مقداری هم تو همین جنگجویان، حالا همش و بعضیش و یه مقداریش رو تقسیم بکنه، منافاتی نداره، اون دیگه در اختیار امامه. یجعله کیف احب یا حیث احب، هر چه که دلش بخواد. خب این ذیل کنه، حالا اشکالمون در اینجا این که خب این ذیل هم صحیح هست و روایت معتبر است و ممکنه عمل اصحاب این باشه، نه به اون روایت ضعیفه مرسله ورا تا بشه جابر او. جواب این مطلب این است که نه، اولا ظهور کلام مرحوم شهید این بود که نه، مستند به این روایته، مضمون المقطوعه مستند به مرسله است، نه به این صحیحه. ثانیا روایت صحیحه معاویه ابن وهب از این نظر و در این رابطه اشکالاتی داره که قابل استناد نیست، هم اشکال سندی دارد و هم اشکال متنی دارد، نه صحیح هر معاویه، اشکال متنی دارد از جهاتی. عبارت چیه؟ خوب دقت کنید. و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام. یعنی چه این عبارت؟ اولا سند یعنی متن این روایت همینطوری که الان خوندیم کانه، بله در اون قسمت اولش اخرج من حل خمس لله وللرسول و قسم بینهم سلاست اخماس، سه خمس تقسیم بشود، در حالی که وقتی یه خمس خارج شد چهار خمس باقی میمونه. چرا سه خمس؟ حالا ببینیم. توجیه کردن بعضیا مثل وافی که گفت اخرج من حل خمس لله وللرسول، یعنی خمسون لله و خمسون لرسول، باقی میمونه ثلاثه اخماس. این مشکل اول تو اینجاست، این ته. یا بگیم نه این نسخه اشتباهه، وسائل اشتباه نقل کرده، در مصدر این روایت در کافی اربعت اخماس داره و خود صاحب وسائل هم همین روایت را در کتاب الجهاد باب 41 اونجا وقتی نقل می کند از کافی باز اونجا اربعت اخماس نقل می کند. پس کنه اینجا سلاست اخماس یه کلمه اشتباهیه، من غلط نسخه، اینجوری بگی؟ یعنی نه، نسخه کافی خودش مختلفه. بله این چاپ جدید آمده بر اساس همین ذهنیت اصلا نوشته چاپ کرده، مثلا کافی رو هم اربعت اخماس یک سره تو، ولی نه نسخه کافی مختلفه، یکسان نیست، نسخه های مختلف داره. علاوه بر این وافی سلاست اخماس نقل کرده فقط و روش هم توجیه کرده، مرآت العقول هم سلاست اخماس نقل کرده و حرف وافی رو نقل کرده و اشاره به اون حرف ها و امثال این ها. نه این سرراست نیست، این عبارت که ما فوری بگیم این یک غلطه و روشن نسخه است و مربوط اگر ثلاثت اخماس شد اون توجیه وافیرم بپذیریم، این اصلا میشه خودش معارض با روایات بسیاری که اون روایات لابلای بحث اخماس و اینها خوندیم که حالا قنائم حتما این چنینه، یه خمسش این طوره و بقیه باید تقسیم بشه چهار خمس، یا نه مختلف گفتن در این رابطه میره جز اونا. پس یه بحث این اختلاف متن روایته که توش اختشاش ایجاد میکنه. نکته دوم، حالا ذیل که مورد استناده، ان لم یکونو قاتلو علیه المشرکین، یعنی چی؟ ان لم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما غنمو للامام. اولا اینا فرض اینه سریه یبعث الامام قاتلو مع المشرکین، ان لم یکونو قاتلو مع المشرکین، این اصلا چجور معنا کنیم؟ حالا یه احتمال این که بگیم قاتلو لم یکونو قاتلو مع المشرکین یعنی به قتال نرسید، سریه و یبعث الامام و رفتن، یه جاهایی به قتال رسید قنمو، یه جایی به قتال نرسید من دون خیلی ولا رکاب. خیلی خوب، بله علیه المشرکین. حالا چی شد؟ بله. اگر اینجور شد، به این معنا شد، یه احتمال اصلا از این بحث خیخ خروج. یه احتمال این که بگیم نه، این جمله دوم در حقیقت بیان مفهوم جمله اوله، ان قاتلوا علیه المشرکین ما امیر امره الامام علیه السلام، مفهومش اینه که قاتلوا ان لم یکونوا قاتلوا المشرکین، یعنی ما امیرن نفی میکنه اون قید و مقید را، و از این جهت بشود جزء ادله این بخش و این باب. بله آقا، میدونم، ولی لم یکونو قاتلو معه، بله امیرن معه، امیرن امره الامام، این که صراحتا امام در جواب میگه امره الامام، ولی مفهومش حالا بله امام سریه فرستاده، امیرم براش معین کرده، ولی قد یتفق تو همون میدون جنگ، تو همون روزهای جنگ امیر منتظره، داره مذاکره میکنه یا مقدمات را آماده کنه، هنوز بناست یه مقدار کمک بهشون برسه، بعد از کمک رسیدن اقدام کنن. این کارهایی که تو جنگ پیش میاد، یه عده اونجا نشستن، ما اینجا بشینیم و بخوابیم و بخوریم، پاشیم بریم یه کاری بکنیم، یالا راه میافتن برای خودشون. پس اینجور چیزا میشد تو همین جنگ های 7-8 خودمون، هم از این قضایی هم کم و بیش اتفاق افتاد، ولی خب خیلی اینا رو یه بیان نمیشه. بله، بر اساس همون تشخیص خودشون و ذوق خودشون و اینا یه حملات موضعی شروع میکردن، گاهی هم مفید واقع میشد، گاهی هم نه، یه مشکلات عمده تری ایجاد میکرد.
این بایان
بله احتمال این بود، اما اگر اون رو بگیم. پس بنابراین این یک ابهام در اینجا در ذیل این روایت هست که و ان لم یکونوا قاتلوا مع المشرکین به قرینه صدر بگیم مربوط به این بحثه، یا نه بگیم اصلا مربوط به این بحث نیست، همون است که جناب آقای شمس عرفن فهمید از این روایت که نه این مال اونجایی است که جنگ واقع نشد، لم یقاتلوا علیه المشرکین بل لا بخیل ولا رکاب، به دستشون افتاد لل امام. پس بله دلیلون بر نفل، اما نه مربوط به این بحث، میشه مربوط به اون بحثی که اول انفال مطرح کردی. ممکنه بیاد بگید نه استدلال به روایت میکنیم به همون جمله صدرش، ما اصلا این جمله ذیل رو ندیده میگیریم، جمله صدر میگه این قام به اصطلاح قاتلو ما امیرن امره الامام با این قید خمس رو چنین، و معناش اینه که مفهوم داره خود این، اگر امیر نبود این حکم رو نداره، این حکم رو نداره. خب این حکم رو نداره چی میشه؟ این غنیمت. ما اصلا فرض کنیم زیلم نداشتیم، این حکم رو نداره چی میشد این غنیمت؟ طبعا مال اینا نیست، اینجور نیست، یعنی این حکم رو نداره که خمس رو خارج کنه بقیه هم یقسم بینهم، نه این قضیه تقسیم نیست. پس چه خواهد شد؟ بنابراین نتیجهش اینه که بگیم مثلا للامام فرض دیگه ای نداریم، للامام. اگر به اینم بخوایم استدلال کنیم، شیخ انصاری اشکال کرده که اینجا این قید مع امیرن امره الامام موجب تخصیص نمی شود، چون از اول سوالش این بود که سریه یبعث و حل امام، امام بحث کرده این سریه را، پس این قید در ذات موضوع هست دیگه، این قیدی نیست که به اصطلاح مخصص داشته باشه و مفهوم داشته باشه. این هم میشه موجب اشکال، اشکالی که شیخ در با همین روایت مطرح کرد. اینم یه مشکل تو این روایت. مشکلی دیگر این است که نه، از اول بیایم معنای این روایت رو جور دیگه بکنیم با توجه به این محتوا، و اون معنا این که سریه مبعوث وقتی که به طرف امام میفرسته سریه رو، دو جوره، ما از سریت یبعث اهل امام، سوال سائل اینه، امام اومده تو این روایت دو شق معین کرده، اگر به امر به امیر که مفروضه دیگه، اینکه گفتن نداره، یه شق دیگر و ان لم یکونوا قاتلوا علیه المسلمین مع امیرن مثلا، خلاف فرض سوال جاییست که سریه را یبعث و حل امام، دو قسط کردنش به چه معناست؟ به این جور بگیم، بگیم سریه ای رو که امام میفرسته گاهی امیرش هم معین میکنه، معمولا اینطور، گاهی هم ممکنه نه، امیر رو معین نکنه، 100 نفر 200 نفر 300 نفر انتخاب میکنه، میگه برید اون طرف، هر کدوم هم خواستید، هر کدوم خواستید خودتون امیر قرار بدید، امیرم خودتون معین کنید، اشکالی نداره، پیغمبر اجازه داد، امام اجازه داد، هر کدومشون خواستن انتخابات کردن، دموکراسی چنین، یه نفر رو امیر خودشون قرار دادن، اینم جایزون، ولی ممکنه از نظر غنیمتش فرق بکنه، فرقم میکنه. چرا؟ برای اینکه اون جایی رو که امیر قرار داده خود امام، حکم وجود خود امام رو داره، تا غنیمت دستش اومد خمس رو خارج میکنه، بقیه رو تقسیم میکنه. اما اون امیری رو که اونا انتخاب میکنن این اختیار رو نداره. اگر چنانچه نه، به امیری نیست که امام معین، پیغمبر خود معین کرده باشد، نه این حکم رو نداره، باید بیارن خدمت امام. کان کل ما غنمو لل امام، تقسیم را خود امام به عهده بگیره، خمس را خود امام خارج کنه، بعد تقسیم کنه، همون حکم، بازم خمس خارج بشه و تقسیم بکنه، ولی این باید به ید امام واقع بشه، نه به ید خود این شخص. باشه، بله، همینه میگی، در این حال در این حکمش ممکنه فرق بکنه خود این، نه اون حق این کار دیگه نداره، قبول دارم برای فرماندهی جنگ، نه برای تقسیم غنایم. نه نه، خب دو کاره، نه نه، دو کار تقسیم کردن اموال از همه مجاهدت ها مشکل تره. بله، جون نیست که با آسونی بشه دا. یه رفیقی داشتیم از این بازاری ها، وقتی یه مسائلی پیش میمید، یه اختلافی در بعضی از پول ها و فلان، میگو پوله، جون نیست که با آسونی بشه دا. اینجوره. بله آقا، نمیدونم این اصطلاح شما اگر باشه، نمیدونم شما ذاتن نیاگاز هست، نمیدونم، من نفت نمی کنم. البته ما که میدونی آقای ساله شیر میان داره هستیم، بقول هر جو خوبی از زیاد باشه ما هستیم، هر جو نباشه نه، یه جای دیگه قومی هستیم مثلا. بنابراین یه معنا احتمالم در این روایت اینه. ولذا منظور از این اینه. حالا که امنه سه تا بیان از اشکال، این بیان ها ممکنه درش نقاشی باشه، بعضیش قابل جواب باشه، بعضیش شاید هم قابل جواب نباشه، این احتمال اخیر شاید رافع نداشته باشه. در هر حال مقصودمون این نیست که ما بگیم این روایت اصلا قابل استناد هست یا نیست، اما به همین دلائل چیزی نبوده که همه فقها بتونن بهش اعتماد کنن و روش فتوا بدن. به این روایت وقتی میبینیم همه اتفاق در این فتوا دارن، یک شف از این که مستندشون این نبوده، همین اندازه که این روایت از نظر استناد مورد نقاش قابل گفتگوه، اشکالات درش مطرح شده به این شکلها، پس مستندشون این نبوده. مستند روایت وراق بوده که از نظر دلالت هیچ مشکل نداشته و از این جهت بحث به اصطلاح انجبار سند وراق به عمل الاصحاب یتم و شبهه این که به این روایت فتوا داده باشن یرتفع. این تا اینجا بحث. حالا این بحث هنوز دنباله داره. حالا کل این مبحث چه به این روایت چه به روایت و معاویت ابن و هر کدوم باشه یه مشکلات دیگری دارد که انشالله فردا به عرض می‌رسونم.